رخدادها. پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است که در خصوص انقضای قطعنامه 2231 در پیامی تاکید کرد که حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی گیرد. عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در اجلاس اخیر وزرای جنبش غیر متحدها که در کامپالا برگزار شد، بیش از 120 کشور در برسمی شناختن این واقعیت به ایران پیوستند که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 26 میزان 1404 منقضی می شود و تمامی محدودیت های پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان می‌یابد و ایران از دستور کار این شورا خارج می‌شود. وزیر امور خارجه ایران افزود: همچنین ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، منبعد تنها به حقوق و تعهدات خود طبق این پیمان متعهد خواهد بود. این تعهد شامل عدم هر گونه محدودیت در ابعاد برنامه هسته ایران است و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان و مطابق با قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. آقای عراقچی تاکید کرد اقدامات غیر قانونی که تعداد انگشت شماری از دولت‌های منزوی دنبال می‌کنند و اکثریت قاطع کشورها نمی‌پذیرند. کسانی که اصرار بر تحریف واقعیت دارند تنها با ادامه مسیر فعلی خود بیش از پیش منزوی خواهند شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد. حاکمیت قانون و نه اجبار باید بر جهان حاکم باشد. وزیر امور خارجه همچنین در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 تصریح کرد: تلاش اروپا برای توسل به آنچه ابلاغیه شروع فرایند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک خوانده‌اند از حیث شکلی معیوب و از حیث ماهوی فاقد اعتبار است. بر همین اساس هر گونه ادعای احیا یا اعاده قطعنامه‌های خاتمه یافته باطل و فاقد مبنای حقوقی بوده و قادر به ایجاد اثر الزام آور نمی باشد. دوستان، دیروز 26 میزان 1404 روزی بود که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به پایان رسید. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران، گفت که بیش از 121 کشور عضو جنبش غیر متحدها تاکید کردند که قطعنامه 2231 در 26 میزان 1404 پایان یافته است. آقای غریب آبادی گفت:
بسیار مهم است. 121 کشور دنیا با این تفسیر ما همراه هستند و این تحریم هایی که در واقع به ناحق و به صورت غیر حقوقی اینها برگردوندن، اینها نباید کشورها الزامی ندارن که این تحریم ها رو اجرا بکنن. پس نکته کلیدی این هستش که در واقع تحریم هایی که ادعا می کنند کشورهای غربی و آمریکا از طریق مکانیزم اسنپ‌بک برگردوندن اینها جایگاه حقوقی ندارد و کشورهای عضو سازمان ملل نباید این تحریم ها رو اجرا بکنند. البته در اقدام دیگری ما سه کشور، ایران، چین و روسیه، هم نامه ای رو به صورت مشترک به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت خواهیم داد و همین موضوع رو برجسته خواهیم کرد که قطعنامه در واقع خاتمه پیدا کرده و کشورها تعهدی در واقع به این قطعنامه های خاتمه یافته تحریمی شورای امنیت ندارن. از این منظر ما به تلاش های خودمون ادامه خواهیم داد که در این تفسیر متفاوت حقوقی که متاسفانه کسی از کشورهای غربی با اون همراه هستن، بتونیم در واقع طیف وسیع از کشورها رو همراه خودمون بکنیم که این تحریم هایی رو که در واقع خاتمه پیدا کردن از منظر حقوقی، اینها در واقع نباید اجرا بشن و طبیعتا این هم وظیفه ما هست و طیف وسیع هم از کشورها هم از ما حمایت میکنن در این زمینه.
خب، صحبت‌های آقای غریب آبادی بود. گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای به مناسبت انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 26 میزان 1404، با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 و بازگرداندن تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و همچنین قصور سه کشور اروپایی در انجام تعهدات خود زیل برجام و قطعنامه 2231 تاکید کردند که اقدام آنها در فعالسازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک فاقد هر گونه مبنای حقوقی است. پیرامون این موضوع یعنی پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تحلیلی هم تقدیم حضورتان می شود از دکتر فواد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی.
نظر ایران، نظر چین، نظر روسیه، نظر پاکستان، نظر الجزایر، نظر این 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد این استش که اصولا انگلیس و فرانسه حق فعال کردن مکانیسم ماشه رو نداشتن، ادعا کردن و خلاف قوانین بین الملل عمل کردن. یعنی همون حالتی که ما 5 سال پیش داشتیم، دوره اول ترامپ این بحث فعال شدن مکانیسم ماشه ارائه شد، اون موقع هم کار نکرد. من واقعا خدمتتون عرض میکنم ما یک قطعنامه 2231 داشتیم که قرار بود زمانی که 10 سالگیش رسید تمام بشه. این 10 سالگی به معنی پایان 2031، به معنی پایان قطعنامه های قبلیه. این طرف مقابل چه ادعایی داره؟ ادعا داره که این قطعنامه برگشته، ادعا داره که قطعنامه های قبلی برگشته. حرف صحیح چیه؟ حرف صحیح همون چیزی هستش که اون گروه دیگه در شورای امنیت مطرح کردن، که هم 2231 تمام میشه هم قطعنامه قبلی پایان پیدا میکنه. قرار بود این باشه دیگه، قرار بود این محدودیت ها 10 ساله باشه، یعنی ذیل برجام قرار شد 2231 تصویب بشه و بعد در برجام یه سری از محدودیت ها تاریخ انقضا داشت. این دوره بایدن شما خاطرتون هست، آیه بلینکن که وزیر خارجه بود، خانم وندی شرمن که آقای مقام وزارت خارجه بود، اون زمان اولی که اینا سر کار آمدن در ژانویه 2021 در کنگره آمریکا یه دو تا کلمه رو تکرار می‌کردن که ما می‌خوایم برجام طولانی‌تر بشه و قوی‌تر بشه. شد نشد، یعنی به توافق نرسیدن. اگر طولانی‌تر می‌شد اون وقت اون تولد 10 سالگی ممکن بود 12 سال بشه، 15 سال بشه. این درخواست طرف آمریکایی بود دیگه. شد یا نشد؟ نشد. توافق جدیدی حاصل نشد. ابتدای کار، یعنی زمانی که مثلا شما قطعنامه قبلی رو داشتید 1929 و قبل از اون، ایران واقعا تنها بود، یعنی همین روسیه همین چین همراه می شدن دیگه، همراه می شدن با کشور قبلی 15 سال پیش. الان ایران تنها نیست، الان روسیه، چین، الجزایر، پاکستان، 120 کشور غیر متحد، اینا همراه ایرانه. ما وضعیتمون حداقل تو این حوزه بهتر شده.
خیلی سپاسگزارم دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. آخرین رخ داد این که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تشدید تحرکات نظامی آمریکا در مجاورت سواحل ونزوئلا را محکوم کرد. آقای بقایی تشدید تحرکات نظامی آمریکا در مجاورت سواحل ونزوئلا از جمله حملات مکرر با قایق‌های ماهیگیری و تهدید صریح به استفاده از زور و مداخله نظامی علیه ونزوئلا را نقض آشکار اصول و اهداف بنیادین منشور ملل متحد به ویژه اصل منع توسل یا تهدید به توسل به زور در روابط بین الدولی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز آمریکا، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از هر گونه تعرض علیه صلح و امنیت بین المللی را خاطر نشان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین حملات هوایی رژیم صهیونیستی به اهدافی در جنوب لبنان را نقض آشکار تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان دانست و آن را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در چند ماه گذشته که به حدود 5000 مورد رسیده و موجب آسیب به شهروندان لبنانی، تخریب زیرساخت‌ها و اخلال در روند بازسازی و توسعه اقتصادی این کشور گردیده است، این وضعیت را نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش بس یعنی فرانسه و آمریکا دانست و مسئولیت مستقیم آنها را در این خصوص متذکر شد. خب شنوندای گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرها و گزارش‌ها را از طریق سایت ما میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای پاییز و باد و باران. سلام پاییز، این بار مرا هم عاشق کن. سلام به شما خانواده های نازنین و طبیعت دوست، شما عاشقان فصل های خوب خدا، فصل پاییز. دوستان، پاییز و خزان هست و بار دیگر قدم زدن بر برگ‌های زرد سرگردان در خیابان‌ها. پاییز و آرامشی که از پشت پنجره‌ها صدایت می‌کنه، صدایی که میگه آرام باش، خسته‌ها میرن، شادی‌ها کنارت میمانند. انشالله که همیشه شادی و سلامتی و صحت و حال خوش در کنارتان باشه دوستان، در کنار شما و اعضای خانوادهتان. با ما همراه باشید از برنامه رسم زندگی با شما.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو در
رسم زندگی.
خانواده های نازنین، از رسم زندگی در خدمتتان هستیم باز در یک روز زیبای پاییزی، یک روز قشنگ و رنگین. موضوع این هفته ما پاییز هست و سوال امروز ما ای که چرا پاییز را دوست داریم؟
خوشایند، آب و هوا خیلی تازه، وقتی که برگا میرزه حس میکنیم که دوباره قراره که یک مرگی با زندگی جدیدی ما شروع بشه.
ممنونیم که امروز هم رسم زندگی را برای شنیدن انتخاب کردیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگر.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم. آی بهار بهار، بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم
زندگی.
دوستان، پاییز فصلی که با رنگ‌های گرم و دلانگیز، هوای خنک و دلچسب و حس و حال خاص خود بسیاری از مردم را مجذوب خودش می‌کند. پاییز همچین فصلی است، اما دلیل این عشق و علاقه مردم به این فصل زیبا چی است؟ چرا در حالی که عده‌ای از فرارسیدن سرما و تاریکی روزها استقبال نمی‌کنند، پاییز برای یک عده دیگه یک فصل بسیار محبوب و دوست داشتنی است؟ خب، دوست عزیزی میگه که میفهمی چرا من پاییز خوش دارم؟ به این خاطر که پاییز پر است از رنگ‌های بی‌نظیر و چشم نواز. برگ‌های درختان که به رنگ‌های زرد، نارنجی، قرمز و قهوه‌ای در می‌آیند. پاییز فرصت قدم زدن بین برگ‌های پاییزی و نوشیدن یک فنجان قهوه گرم را بر آدم مهیا می‌سازد. پاییز تنها واژه نیست، پاییز یک کتاب است، یک کتاب پر از شعرهای ناب. میگه که پاییز یک دوره عجیب زمانی است که هم حس غریب درد را در خودش داره، هم درمان. پاییز فصل عاشقی است. تشکر از این دوست عزیز ما که خودش محمدی عنوان کردن، از شهر مشهد این پیام قشنگ را بر ما ارسال کردن. اما برین ببینین که شما چه حسی دارین، شما چرا پاییز را خوش دارین. میریم به شهر هرات و از شیما وفا مشنویم.
هر فصلی رنگ و حال خودش را دارد، اما پاییز همیشه چیزی متفاوت در دلها می نشاند. هم زیبایی رنگها و هم خنک‌های هوا را دارد، هم احساس پنهان از دلتنگی و صمیمیت. شاید به همین خاطر است که خیلی ها پاییز را فصل مورد علاقه خود می دانند. امروز در این بخش می خواهیم با شما گپ بزنیم چرا پاییز را دوست دارید؟ تغییر فصل ها چی تأثیری بر زندگی خانواده ها در افغانستان می گذارد؟ و اگر پاییز پیامی برای خانواده ها داشته باشد، آن پیام چه خواهد بود؟ خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند رسم زندگی سلام عرض می کنم. همکار گرامی تشکر از فرصت شما در این بخش در هرات. با هم میریم به سراغ شهریان هرات و نظریاتشان را میشنویم در این گفتگو.
سلام دارم، اسم من لیلا رنجبر هست، یکی از بشندگان شهر هرات.
لیلا جان عزیز، در رابطه به فصل قشنگ پاییز میخواییم با شما صحبت بکنیم و اینکه چقدر پاییز دوست دارین، آیا میانیتان با پاییز خوب است؟ یعنی شما چی گفتنی دارین؟
پاییز واقعا یکی از فصلهای بسیار خوب دنیا است، چون وقت برگ ها زرد میشه میریزه خیلی حس خوب با آدم میده، سرما کمی بیشتر میشه، باران هم که با آخر ماه پاییز میباره و فصل پاییز واقعا خیلی فصل خوبیه، چون خود درخت ها با آدم انرژی میده. واقعا
آب و هوا، رنگ ها و حسی که دارین، کلش پاییز برای خود شما شخصا دوست داشتنی کرده؟
بله، خود پاییز بخاطر رنگ ها و آب و هوای و بخاطر درخت های کلن یک حس تنوع خوب واقعا به من میده.
لیلا جان عزیز، تغییر فصل ها چی چیزی در زندگی خانواده ها در افغانستان نشان میده؟
پاییز با مایی که مثلا اقتصاد ما کمی خوبه، یعنی با ما فصل خیلی خوبیه، ولی به اونایی که اقتصادش واقعا خرابه به این فکر نیستن که پاییز وای چه فصل قشنگیه، به این فکر میشه واقعا ما پول نداریم، از این طرف پاییز زمستان آماده به فکر جمع کردن و هیزم و چوب و زغال و نفت، به فکر این چیزا هستن تا اینکه مثلا لذت ببرم از فصل پاییز. بیشتری دشواریار واقعا میکشن.
پنو رنجبر، اگر فصل ها پیام داشته باشن، پیام پاییز برای خانواده های ما چی میتونه باشه؟ جدا از این که حالا نگرانی های رسیدن کم کم زمستان است و اقتصاد بسیار ضعیف و مشکلات دیگی از این قبیل که شما اشاره کردین، ولی پیام دیگی هم میتونه داشته باشه برای مردم افغانستان، برای خانواده های عزیز ما؟
هر فصل از خود یک پیام داره، بهار، تابستان، خزان هم یکی از فصل هایی که پیام خوبی داره، اما برای بعضی از خانواده ها که یعنی حس میکنن فصل سرما شروع شده، زمستان شروع شده، پاییز شروع شده، باز واقعا حس بد میده، ولی به من که واقعا حس خیلی خوبیه، چون حس میکنم سرما، یک خود سرما واقعا چیز خوبیه، چه میخوای لباس گرم بپوشی، در هوای سرد یکم چای بخوری، کنار شویزه بشینی، کتاب بخونی، اونش دیگه خیلی خوبه واقعا. ان
شاءالله که پاییز خوبی برای مردم افغانستان، هموطنان عزیز ما باشه. لیلا جان عزیز، کدام میوه یا خوراکی پاییزی بیشتر دوست دارین از بقیه خوراکی ها، میوه ها که در هر فصل هستن؟
انار خیلی خوبه چون واقعا برای کمبود خون و کم خونی اینا خیلی خوبه. انار بیشتر ترجیح میدم.
روزهای خوب خوشی رو برای شما لیلا جان رنج برآرزو میکنم در این فصل قشنگ.
خیلی تشکر.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. شما خانواده های نازنینی که در فصل های خوب خدا مثل فصل پاییز تلاش میکنین که زیبایی ها و خوبی های فصل پاییز را به نسل های جوانتر و کودکان و نوجوانانتان خوب بشناسانید و تلاش میکنین که از این فرصت ها برای در کنار هم بودن استفاده کنین. همچنان از برنامه رسم زندگی در کنار شما هستیم در فصل زیبای پاییز.
از بس که دیدم سر بر هوایی از صفحه دل نقشی تو کردم از بس که دیدم سر بر هوایی سر بر هوایی سر بر هوایی دامن صبح دامن صبح پاک و صفایی یا گلشن ناز یا دل روایی دامن صبح
آقای صفدری میگه که پاییز را خوش دارم چرا که فرصت تازهی برای شروع فعالیت‌های عقب مانده پیدا میکنم. آقای صفدری نوشتن که پاییز که میشه وقت بیشتری را در خانه میگذرانم و به فعالیت‌های مثل مطالعه کتاب، تماشای فیلم سرگرم میشم. وقتی به کارهای عقب افتادیم سر و سامان میتون باعث میشه که استرس و استرابم کمتر شود و از طرف دیگه این فصل یک فرصت مناسب است که همراه خانواده به دل طبیعت بریم و روابط خانوادگی و دوستانه را هم تقویت کنیم. تشکر از جناب آقای صفدری که این پیام و این محتوای قشنگ را بر ما ارسال کردن. باز هم منتظر دریافت نظرها و تجربه های قشنگ پاییزی شما عزیزان هستیم. دوستان از فصل پاییز میگیم و این که از شما پرسان کردیم دیروز هم و امروز هم که چرا پاییز را دوست دارین. مختار جان هم میگه که پدر کلانم خدا بیامرز میگفت هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست. هر زمان که یادگیری یک هنر یا کاری را شروع کنی باز هم منفعت کردی. مختار نوشته که پدر کلانم میگفت بچه، عمر ما همی فصل ها و روز ها و سال هاست که میگذره. شما در فصل بهار زندگی خودتان هستین. چقدر خوب میشه از همیال به فکر آینده تان باشین. از همی شب های پاییز که یک کمی طولانی تر شده مهارت های جدید را یاد بگیرین. مثلا به ما میگفت که نجاری یاد بگیرین، سفالگری یاد بگیرین، نقاشی و رسامی یاد بگیرین، خیاطی را یاد بگیرین. همیشه در کنار هر کاری که انجام میتین یک حرفه و یک هنر جدید را یاد بگیرین. خب یه از تجربه و خاطره آقای مختار عزیز که دلیل دوست داشتنشان از فصل پاییز را خاطره پدر کلانشان عنوان کرده. همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. رسم زندگی رسم خوشایندیست وقتی در کنار هم هستیم، وقتی همدلی داریم، وقتی به هم کمک میکنیم، وقتی در کنار اعضای خانواده سعی میکنیم یک خانواده پر از دلزندگی و سرزندگی داشته باشیم. تشکر از مریم جان عزیز که دلیل دوست داشتن پاییزشان را اونا هم بر ما ارسال کردن. مریم جان از مشهد میگه پاییز را دوست دارم به خاطر خاطراتی که در دل آدم زنده میشن. یادش به خیر دوره کودکی و حولی کلان با درخت‌های سیب و تاک‌های انگورش، کردک‌ها و باغچه‌هایی که پدرم ترکاری کشت کرده بود. دیگری روز که میشد خواهرک کلانم زرمینه جان آفتاب به دست حولی را آب پاشی میکرد و جارو میکرد. سر صفحه‌ها قالینچه‌های پر نقش نگار انبار بود و همراه پدرجان و مادرجان می‌شستیم و ترکاری‌ها را که مادرم از قبل چیده و شسته بود می‌آورد و چای بود و نان داغ تندوری بود و ما بودیم و کلی گپ و سخن و قصه. قصه و ساتیری کودکان ما و گپ و سخن کلانترها فضای حولی را عطر می‌زد. پاییز را به خاطر خاطرات زیبایش خیلی دوست دارم. خوابی هم از خاطره خیلی قشنگ مریم جان. چقدر حس زیبا و تصویر زیبا داشت از یک خانواده که گرم در کنار هم در هوای گرگومیش پاییز کنار هم هستند. راستی ما چقدر برای خود و کودکان خانواده خاطره های زیبای پاییزی خلق میکنیم. دوستان، شما خودتان چقدر خاطره های قشنگ و ناب دارین از پاییز؟ در این لحظه همراه میشین با سرکار خانم رقیه حسینی، کارشناس برنامه، و صحبت های امروزشان را با هم میشنویم.
به نام خداوند عشق و دوستی، سلام خدمت شما شنوندگان خوب و مهربان. پاییز فصل ایستادن در آسانی دو جهان است، جهانی از روشنی و گرمای تابستان و جهانی از آرامش و درون‌نگری زمستان. شاید هم ایستادن در یک مرز باشه که آن را اینقدر دوست داشتنی و جذاب میکنه. دلایل علمی و روانشناختی زیادی وجود داره که عشق ما آدم ها را به پاییز بیشتر توضیح میده. با ما همراه باشید. پاییز خودش یک شروع و آغاز تازه است. در کشور جمهوری اسلامی ایران پاییز با بازگشایی مدرسه ها، خرید لوازم و تحریر نو برای بچه ها شروع میشه و گفتم این خودش یک حس خوب برای ما و بچه ها میده. مغز ما از این نشانه ها زمانی برای ایجاد انگیزه و هدف گذاری های جدید استفاده می کنه. پاییز ما را به درون و به حریم امن خانه دعوت می کنه. نوشیدن یک چای داغ در یک عصر خنک پاییزی نوعی آسودگی و آرامش عمیق را برای روان ما به ارمغان می آوره. رنگ های گرم پاییز، نارنجی، زرد و سرخ از نظر روانشناسی احساس شادی، گرما و خوشبینی را در ما زنده می کنه. این فصل شورانگیز و زیبا بر خانواده های افغانستانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور تأثیر ویژه‌ای داره. برای خانواده های درون افغانستان پاییز فصل آماده سازی برای زمستان و ذخیره سازی آذوقه است. برای آنهایی که در خارج زندگی می کنه هوای خنک و بوی باران می تواند موجی از حس نوستالژی و دلتنگی برای وطن را زنده کنه و آنان را به برقراری ارتباط بیشتر و رفت و آمد با عزیزانشان وادارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، فردا از رابطه پاییز و احساس تنهایی و افسردگی در فصل پاییز میگیم. خداوند یار و نگهدار تک تکتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید.
که چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای ما خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده برام مهم نیست؟
به خاطر اینکه اگه آینده این برات مهم بود شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتونم در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خداوندا، گوهر مهر و عشق خودت را ارزانیم دار و کام تشنه مرا از جام وصلت سیراب فرما.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز، شنونده های مهربان و همدل. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشین. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند قرآن زنده است و نمی میرد و هماره در همه زمانها جاری است، چنان که شب و روز و خورشید و ماه در جریان هستند و همچنان که بر اولین کسان ما جاری بوده بر آخرین کسان ما نیز جاری است.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمون خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 62 تا 70 سوره صافات آشنا شویم. داستان آیات.
قرآن با امید اینکه مشرکان از لجاجت و خودخواهی دست بردارند و با یکتاپرستی روی آورند، نعمتهای بهشتی را برایشان برشمرد، ولی این آیه ها بر قلب سیاه آنان همچون بارش باران بر لجنزاری بود که بر تعفن آن می افزود. پس از آن قرآن آنان را با بیان عذابهای دردناک و غم‌انگیز دوزخ تهدید کرد. نخست فرمود آیا این نعمتهای جاودان و لذت بخش که بهشتیان را با آن پذیرایی می کنند بهتر است یا درخت نفرت انگیز زقوم؟ زقوم با گفته بعضی از مفسران اسم گیاه است که دارای برگهای کوچک، تلخ و بدبو است و در سرزمین تهامه می روید و مشرکان با آن آشنا بودند. هنگامی که این آیه درباره زقوم نازل شد و به گوش مشرکان رسید، ابو جهل ابتدا خود را به نادانی زد و گفت چون این درخت در سرزمین ما نمی روید، چه کسی از شما معنای زقوم را می داند؟ مردی از کشور افریقا که در آنجا حضور داشت گفت: زقوم در زبان افریقاییان به معنای مسکه و خرماست. ابو جهل بهانه برای مسخره کردن پیامبر به دست آورد و کنیزش را صدا زد تا برای تهیه زقوم مقدار خرما و مسکه بیاورد و به خیال خود می‌خواست از آمیختن خرما و مسکه زقوم را برای خوردن آماده کند. ابو جهل و یارانش هنگام خوردن می‌خندیدند و با تمسخر می‌گفتند: محمد در آخرت ما را از این خوراک می‌ترساند. برای شناساندن زقوم آیه نازل شد و فرمود: ما آن را مایه عذاب و رنج ظالمان قرار دادیم و آن درخت یا گیاه است که در قعر جهنم می روید. ولی ابو جهل با غرور به مسخره کردن ادامه داد و گفت: مگر ممکن است گیاه یا درختی از قعر جهنم بروید؟ آتش کجا و درخت و گیاه کجا؟ بنابراین شنیدن نام این گیاه و اوصاف آن مایه آزمایش آنان در این دنیا و خود آن درخت در آخرت مایه درد و رنج آنان است. گویا آنان از این نکته غافل بودند که اصول بر جهان آخرت حاکم است که با این جهان بسیار متفاوت است. گیاه و درختی که از قعر جهنم می روید برنگ جهنم است و در شرایط جهنم پرورش یافته است. بنابراین آیات 62 تا 70 سوره مبارکه صافات نازل گردید و نشانه های دیگر این گیاه جهنمی را برشمرد.
اذلك خیر نزلا ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمین إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون.
آیا این نعمت بهشت برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقوم دوزخ؟ در حقیقت ما آن درخت را مایه آزمایش و عذاب ستمکاران مشرک قرار داده ایم. زقوم درختی است که از قعر آتش سوزان دوزخ می روید. میوه‌اش چنان بدمنظر است که گویی سرهای شیاطین است. دوزخیان از آن میوه تلخ می خورند و شکمها را انباشته می کنند. آنگاه آنان بر روی این غذای ناپاک مخلوطی از آب جوشان می نوشند. سپس بازگشتشان به دوزخ است. آنان نیاکان خود را گمراه می دیدند. با این حال همچنان در پی آنان می شتافتند.
همراهان ارجمند به آگاهیتان می رسانیم. از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:38 است. گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیات 38 تا پایان سوره قاف با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير قل الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
صدق الله العلي العظيم أقم الصلاة لذكري
اذان ظهر و افق کابل
مؤذن استاد سید متولی عبدالعال
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
اشهد ان علی ولی الله اشهد ان صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
مؤمنان خداجو، قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان به درگاه خدای مهربان. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
آیات و نشانه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم امروز هم تا پایان این بخش از برنامه همراه ما باشید. قرآن کریم کتابی است که از منظری فوق بشری حقایقی را که بشر به اونها نیاز داشته در قالب الفاظ و کلمات بیان کرده و هر لفظ و کلامی دارای اشاراتی است که بر صاحبان خرد قابل توجه است و اونها را به اندیشه فرا می‌خوانه. از جمله اشاراتی که در قرآن قابل پیگیری و بررسی است و می‌تانه در زندگی روزمره همگان را به کار آید، اشارات قرآن به میوه هاست که حتی در مواردی به شکلی جالب توجه با سوگند به برخی میوه ها همراه شده. خداوند در قرآن به انجیر و زیتون سوگند خورده، بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون، و به مناسبت های دیگر از خرما، انگور، انار و موز هم در قرآن سخن گفته شده. این میوه ها علاوه بر جنبه خوراکی از دیدگاه دارویی و اثرات درمانی نیز قابل توجه هستند و همواره در طب سنتی و نوین برای درمان بسیاری از بیماری ها توصیه شدند. اگر با نگاه حکیمانه و دقیق به قرآن کریم نگاه کنیم، می فهمیم که مطرح کردن نام میوه ها دارای حکمت، هدف و غرض خاصی از جانب خداوند و این گونه میوه ها که در قرآن کریم نام برده شدند دارای شاخص هایی هستند که سایر میوه ها و سبزیجات از اونها برخوردار نیستند. به عنوان مثال، خرما دارای 9 ویتامین مختلف است که قرآن کریم بیش از سایر میوه ها از اون نام برده و اون را هم از میوه های دنیوی و بهشتی معرفی کرده. همچنین خرما میتونه جایگزین یک وعده غذایی کامل شوه. این ویژگی ها را میتوان برای انگور و انجیر هم ذکر کرد. علت اشاره خداوند متعال به این میوه ها اعجاز و خواص اونها بوده، نه مصرف متداول در بین اعراب اون زمان. نام زیتون نیز 6 بار در قرآن کریم به کار رفته. یک بار به طور مستقیم به درختی اشاره شده که در کوه سینا می روید و روغن می دهد، یعنی سوره مؤمنون آیه 20. نام این درخت 2 بار به تنهایی و 5 بار همراه دیگر میوه ها همچون خرما، انار، انگور و انجیر به کار رفته. در قرآن کریم رویش درخت زیتون از نشانه های خداوند معرفی شده و درخت زیتون مبارک و پربرکت ذکر شده. همچنین خداوند به زیتون سوگند یاد کرده است. جهان و هر چی در اون هست آینه ایست که قدرت، زیبایی و تدبیر و حکمت خداوند را می توان در اون مشاهده کرد و با تفکر در اون ایمان را افزایش داد. چنان که خداوند در آیه 99 سوره انعام درک چگونگی رسیدن میوه را سبب افزایشی ایمان می داند و بیان می دارد:
او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن گیاهان گوناگون رویاندیم و از آن ساقه ها و شاخه های سبز خارج ساختیم و از آنها دانه های متراکم و از شکوفه نخل شکوفه هایی با رشته های باریک بیرون فرستادیم و باغ هایی از انواع انگور و زیتون و انار، گاه شبیه به یکدیگر و گاه بیشباهت. هنگامی که میوه میدهد به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانه هایی از عظمت خدا برای افراد با ایمان است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
تشکر از همراهیتان، موفق باشید.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.